بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضار گرامی و عزیزانی که به صورت برخط برنامه پاتوق گفتگو رو از موکب مسواک الهدای مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه دنبال میکنند. بحث امشب ما در مورد اینه که آیا امکان انتقام خون رهبر شهیدمون و خون شهدا رو ما نظام جمهوری اسلامی داره که بگیره، میتونه این انتقام رو بگیره یا نه؟ خب بعضیا میگن که نمیشه، بعضیا میگن میشه. اینایی که مخالفن یه ادله‌ای دارند، اونایی هم که موافقن یه ادله‌ای دارند. امشب ما در خدمت اساتید عزیز هستیم تا این امکان انتقام رهبر شهید و خون شهدای این جنگ رو آیا ما میتونیم بگیریم یا نمیتونیم. در خدمت استاد نجفی هستیم که ادله مخالفین امکان انتقام خون شهدا و رهبر شهید رو بیان میکنن. بعد هم خدمت استاد کمالی هستیم که ادله معتقدین به این که ما و نظام جمهوری اسلامی میتونه انتقام خون رهبر شهید و شهدای گرانقدرمون رو بگیریم. خب ما استفاده میکنیم از استاد نجفی که ادله مخالفین رو بیان کنند. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم رب الشهداء و صدیقین. قبل از این که بنده چند تا از ادله‌ای که مخالفین بحث انتقام مطرح کردن رو خدمت شما بزرگواران عرض بکنم، این نکته رو بگیم که ما هم خودمون قائل به بحث انتقامیم، اما از بحث سخنگو بودن و اینکه میخوام این مباحث و ادله‌ای رو که مخالفین آوردن رو انشالله با همدیگه مرور بکنیم و بررسی بکنیم. بنده چند تا از ادله‌ای رو که اونهایی که مخالف بحث انتقام و کوبیدن بر تبل انتقام هستن رو انشالله امشب خدمت سروران گرامی و عزیزان و حاضرین میگم انشالله. اولین بحثی که مخالفین مطرح میکنن بحث عدم اولویت انتقامه، یعنی بدین معنا و بدین بیان که الان در حال حاضر کوبیدن بر تبل انتقام صحیح نیست. چرا؟ چون که اولویت نداره الان که ما بحث انتقام رو پیش بکشیم. الان بحث تثبیت حاکمیته. مثلا تنگه هرمز رو دارید، گرفتید، حالا هنوز تثبیت کنید اون رو، حالا به قول معروف گفتنی تو کارهایی که انجام دادید اونها رو به سرانجام برسونید، بعد بحث انتقام رو اگر میخواید مطرح بکنید. لذا الان در حال حاضر بحث انتقام رو پیش کشیدن بحث درستی نیست و نباید این بحث رو ما پیش بکشیم و درخواستش هم نداشته باشیم از حاکمیت، چرا که حاکمیت الان باید به دنبال تثبیت دستاوردهایی باشه که تا الان به دست آورده. لذا بیشتر از این اگر بخوایم بگیم دیگه این خارج شدن از بحث اولویت هاست و اولویتی نداره. این دلیل اولی است که مخالفین بحث انتقام مطرح میکنن. اما دومین دلیلی که شاید اینها مطرح میکنن، میگن که انتقام فقط به کشتن سران کفر که نیست که. چرا ما همه تمرکزمون رو بر این گذاشتیم که انتقام ما کشتن سران کفر مثلا مثل ترامپ و نتانیاهو باشه، یا مثلا در مقابل زدن فرماندهان ما زدن فرماندهان دشمن یا در رده اونها یا بالاتر یا در پایینتر از حد اونها باشه. پس این هم دومین دلیل هست که فقط بحث انتقام بحث کشتن سران کفر نیست. لذا ما میتونیم بحث انتقام رو از جهت‌های دیگه پیگیری بکنیم و این مبحث رو مطرح میکنم. نکته بعدی که امکان داره مخالفین بحث انتقام مطرح بکنن بحث این هست که وقتی که شما ادعای صلح طلبی میکنی، خب اینکه اصرار از اون طرف هم بر انتقام بکنی با هم ناسازگاره. لذا تکیه بر بحث انتقام با صلح‌جویی که ما داریم و اسلام داره خلافه، چرا که باعث میشه تشدید بشه این تنش‌ها، و وقتی تنش‌ها تشدید بشه مسلم بالاخره به تشدید جنگ و اینها میانجامه و عواقب خوبی نداره. لذا در بحث صلح طلبی که اسلام هم برای صحه میگذاره ما هم میگیم که این اتفاق نباید بیفته. و یکی از مواردی که خلاف بحث صلح طلبی هست تکیه و تأکید بر بحث انتقام هست. مورد دیگه ای که شاید بشه برش تکیه کرد در بحث مخالفین بر بحث انتقام این نکته است که تکیه بر این امر و بر این مؤلفه یعنی انتقام باعث پیچیده تر شدن اوضاع خواهد شد. اوضاع الان جنگ پیچیده هست همینجوری. خب وقتی که شما بخواید انتقام هم بگیرید اتفاقی هم بیفته، خب مسلم اوضاع پیچیده تر میشه، چرا که دشمن ساکت نمیشینه و اتفاقات بعدی رو در پی داره. و نکته آخری که در بحث مخالفین هست اینه که با صبر راه بردی که ما ازش دم میزنیم سازگار نیست. شما بر طبل انتقام میکوبید، از اون طرف میگید که ما صبر راه بردی داریم. خب صبر راه بردی با بحث انتقام نمیخونه. اینگونه که ما به دنبال این هستیم که با صبر خودمون، الان یکی از مباحثی که میگه جنگ رو طولانی میکنه و باعث فرسایشی شدنش میشه، ضررش برای دشمن بیشتره. خب میگه همین صبر رو ادامه بدیم، همین مبحثی رو که الان داریم پیش میگیریم همین بحث رو ادامه بدیم، همین مبحث رو ادامه بدیم، فرسایشی بکنیم جنگ رو و دیگه بحث انتقام رو پیش نکشیم که مشکلات عدیده ای رو به همراه داره. این مباحثی بود که در بحث مخالفین و ادله‌ای که مخالفین در بحث انتقام آورده بودن و عدم امکان انتقام، اینها رو خدمت عزیزان عرض کردیم. انشالله که خداوند هرچی میگیم و میشنویم مورد رضایت خودش قرار بده. صلواتی ختم بفرمایید.
محمد و حال و حمد و حجفی. تشکر بکنیم از استاد نجفی که خیلی خلاصه و سریع ادله رو بیان کردن. خب بحث ما اینه که آیا ما میتونیم انتقام خون رهبر شهیدمون و شهدایی که در این جنگ دادیم بگیریم یا نه؟ استاد نجفی ادله مخالفین رو بیان کردن، اون کسانی که میگن خلاصه ما نمیتونیم الان خلاصه انتقام موقعش نیست و شرایطش مهیا نیست، میگن که الان اولویت نداره، الان ما دستاورده هامون رو تثبیت کنیم، تنگه هرمز رو تثبیت کنیم، حاکمیتمون رو تثبیت کنیم. اما یه دقیقه صبر نکنیم، انشاءالله دسته بره، یه صلواتی خط کنیم.
Thank you.
خب اون کسانی که میگن ما نمیتونیم انتقام رهبرمون و شهدامون رو بگیریم، میگن الان موقعش نیست، اولویت ما الان تثبیت دستاوردهامونه. یه دلیل دیگه‌ای که میارن میگن که انتقام فقط کشتن ترامپ و نتانیاهو و فرماندهان خلاص آمریکا و اسرائیل نیست، ما از جورای دیگه انتقام بگیریم. یه دلیل دیگه این که شما هی میگید انتقام انتقام، این با اون صلح طلبی و ادعای اینی که ما جنگ طلب نیستیم نمیسازه. و این انتقام با بحث صبر راهبردی نظام در تضاد هستش. و آخرین نکته ای که اینا میگن، میگن که اینی که ما هی بگیم انتقام انتقام، این باعث پیچیده تر شدن اوضاع میشه. خب این ادله کسانی هست که میگن ما نمیتونیم انتقام بگیریم. الان خدمت استاد کمالی هستیم و اون دلایل کسانی که میگن ما میتونیم انتقام رهبر شهیدمون و شهدامون رو بگیریم انشاءالله استاد بیان میکنن با ذکر صلوات بر محمد آل محمد.
اللهم صل على محمد آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. با کسب اجازه از حضار محترم و اساتید خودم استاد ابوطالبی، استاد عابدی و استاد نجفی، همینطور که مستحضر شدین، بنده میخوام امکان ادله امکان انتقام شهدا و رهبر شهید رو خدمتتون عرض کنم. مخالفین خب ادله میارن، میگن نه الان خب در شرایطی هستیم که نمیتونیم فعلا بحث انتقام رهبر شهید و انتقام شهدا رو بگیریم، فعلا بحث تثبیت دستاوردها و غیره رو بهش بسنده کنیم. من صحبتام دو بخشه. بخش اول بحث اینه که آیا در حقوق بین الملل و نظم کنونی آیا ما حق انتقام و حق حالا قصاص قاتلینی که رهبر ما و فرماندهان ما و نظامی‌ها و مردم ما رو به شهادت رسونده، آیا ما حقشو داریم یا نه؟ من بر اساس بایسته های حقوق بین الملل چهار تا دلیل میارم. چهار تا بایسته است بر اساس حقوق بین الملل، بر اساس قواعد بین الملل. به چهار دلیل ما حق انتقام داریم و میتونیم انتقام خون شهدا و رهبر شهیدمون رو بگیریم. اول متن ماده 51 منشور ملل متحد هستش. این خود متن رو من واسهتون میخونم. هیچ یک از مقررات منشور حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی را در صورتی که حمله مسلحانه علیه عضو سازمان ملل متحد رخ دهد مختل نمی کند. یعنی اگر کشوری حمله کرد به کشور دومی، این کشور دوم حق داره که از خودش دفاع بکنه. شما نگه کنید و این متنی که خوندم چند تا نکته کلیدی داره. اولا شرط لازمش حمله مسلحانه است، یعنی تهدید و اقدام خصمانه و اینا نباید باشه. خب شما نگاه کنید آمریکا و اسرائیل چند ساله دارن علیه ما انجام ترور رو، عملیات ترور رو انجام میدن. از ترور دانشمندان هسته‌ای ما بگیرید تا ترور شهید سلیمانی در عراق که به دعوت رسمی کشور عراقشون رفته بود عراق، ایشونو به دستور خود ترامپ ترور کردن، و جنگ 12 روزه شهید سلامی، شهدای دیگه ای که ترور کردن، و همین جنگ که رهبر شهیدمون و خیلی از فرماندهان ما رو ترور کردن. خب این حمله حمله مسلحانه بوده و طبق این حقوق بین الملل و ماده 51 منشور ملل متحد ما باید پاسخ متقابل به اینها بدیم و این حق ما. بایسته دوم شرط ضرورته. شرط ضرورت یعنی این که هیچ راه دیگری برای اینکه ما پاسخ متقابل به اون دشمن بدیم، هیچ راه دیگری غیر از توسل به زور نداشته باشیم. مثلا میگن آقا اگه ممکنه شما از راه دیپلماتیک، از راه قضایی، از راه تحریمی و غیره امتحان کنید که سراغ جنگ نرید. اما شما 40 سال گذشته جمهوری اسلامی رو ببینید، میبینید که 40 سال رابطه ایران و آمریکا از حیث آمریکا خصمانه بوده. یعنی از بحث لانه جاسوسی بگیرید تا تحریم ها، صدها قطعنامه، مذاکرات و ترور رهبران ما، میبینید که اصلا به راه حل دیپلماتیک و جلوپای ما نمیذاره. از بحث این که بله عملیات های تروریستی در ایران، عراق و غیره، بایسته سوم که ما حق گرفتن انتقام خون رهبر شهیدمونو داریم، بحث شرط تناسب هستش. پاسخ باید متناسب با شدت حمله باشه. این چیزی که عرض میکنم طبق قوانین بین المللی هستش. پاسخ ما باید متناسب باشه، یعنی از حیث دیپلماتیک ما باید اینطوری نباشه که صرفا واکنش نشون بدیم، بگیم نه ما بیایم از حیث حالا مذاکرات و اینا مشکلمون حل کنیم. اینا اومدن رهبرای ما رو زدن، فرماندهان ما رو زدن، پاسخ ما هم باید متناسب باشه. رهبر زدن، باید رهبر اونها هم قصاص بشه. در حقوق بین الملل دفاع مشروط مجازات نیست، دفاع در مقابل حمله است. تا زمانی که تهدید از سوی همان عاملان اصلی ادامه دارد، پاسخ دفاعی مشروع باقی میماند. بایسته آخر که از حیث حقوق بین الملل هست، بحث شرط فوریت هست. نگاه کنید، یه موقع یه کشور یک حمله منفرد و تمام شده میکنه، یه دونه حمله میکنه. موقعی که یه دونه حمله میکنه، شما هم باید با قید فوریت پاسخ حمله شو بدی، وگرنه دیگه طبق قوانین بین المللی بگذره دیگه شما حق حمله مجدد رو نداری. اما یک موقع دشمن سلسله حملات مکرر میکنه، میگه مثل جنگ 12 روزه، مثل جنگ فعلی، آتش بس میذاره دوباره جنگ. تو اینجا قید فوریت نداره. شما اون صبر راهبردی که دکتر نجفی فرمودن اتفاقا اینجا میتونه بنابر مصالحی حاکم باشه. که حالا من سکوت کنم تا
آهای ترامپ مرجنی با هر توییت که میزنی بی ادب و بددهنی، تو زاده ی اهرمنی خودت رو می، تو زاده ی اهرمنی مرگ تو میشه دیدنی. به به عجب جون کندنی، به به عجب جون کندنی، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل. السلام علیک یا محمد ابن علی، ایها الطبیب
الجواد. پس بنابر عرایضی که بنده داشتم، طبق بایسته های حقوقی که الان من عرض کردم، طبق قواعد بین الملل، ما کاملا حق انتقام و خونخواهی رهبر شهیدمونو داریم و این طبق قواعد بین الملل هست. اما نکته دومی که میخوام عرض کنم خدمتتون، بحث ادبیات دیپلماسی و دیپلماتیکیه که ما الان داریم. نگاه کنین، الان در شرایط کنونی دو تا پارادایم، دو تا دستگاه فکری روی دیپلماسی جهان حاکم هستش. یه دونه بحث پارادایم ایدئالیسم است، یعنی دستگاه فکری چطوری من میاندیشم. یکی ایدئالیست ها و لیبرالیست ها هستن و یکی رئالیست ها. ایدئالیسم میگه چی؟ ایدئالیسم میگه آقا الان جهان کنونی دیگه جهان زد و خورد و اینا نیست. اگر میخوای اقتدار قدرت به دست بیاری، باید از طریق همبستگی، از طریق سازمانهای بین المللی و نهادهای بین المللی اینو به دست بیاری. اینجا دیگه نباید یه تنشی که اتفاق میفته تو هم بری سراغ تنش ها. پارادایم دوم و دستگاه فکری دوم چیه؟ اینه که میگه آقا بحث رئالیستا هستن، میگه نه قدرت و انتقام از خودت به دست بیاری و قدرت سازنده است. اون انتقادی که الان مردم کف صحنه دارن انتقاد به این ادبیات حاکم بر دیپلماسیه. نظری که حالا من بعد از این عرض می‌کنم،
مشغول پرچم زدنی با بودن تو میدونا، سیلی به دشمن میزنی، قبوحتش رو میشکنی، قبر ترامپ رو میکنی، سر تموم چاره ها تویی که پرچم میزنی. چند پیش یه تعداد از برادران عراقی اومده بودن شهر رو با هم میچرخیدن، یه لحظه یکیشون گفت وحدت وحدت وحدت، من فکر کردم میخواد وحده و وحده و وحده رو بخونه، یه دفعه اشاره کرد گفت اون خانومه رو نگاه کن به زبان عربی، گفت تنهایی تو میدون وایساده داره پرچم میزنه. براش عجیب بود. 78 شب شما مردم در خیابان‌ها در
موچه. دستگاه فکری که روی دیپلماسی جهان هست، دو تا دستگاه فکری هست، اصطلاحاً بهش میگن پارادایم. یکی ایدئالیست‌ها هستن، میگن آقا اگر طرفم هم حمله کرد باز بیا از طریق دیپلماتیک، از طریق دیپلماسی، از طریق مذاکره و اینا بالاخره یه طوری این قضیه، این دشمنی و اینا رو بتونیم حل کنیم و به یه صلحی برسیم، به یه سکوتی برسیم و غیره. بحثی که هست ما میگیم آقا اتفاقا تو بحث دیپلماتیک ما مخالف دیپلماسی، مخالف گفتگو نیستیم، ما میگیم اتفاقا گفتگو انجام بدیم، اما از با دستگاه مقاومت، از طریق پارادایم مقاومت. شما این حقی که حق دفاع از خودت داری، حق انتقام از خودت داری، دیپلمات های ما باید توی بلندگوهای بین المللی بگن. خیلی از پلاکارد هایی که شبا شما مشاهده میکنین این روش نوشته آقا ما چرا نباید الان حرف از این بزنیم که ما حق مشروع داریم، رهبر ما رو زدید، ما هم باید رهبر شما رو بزنیم، باید قصاص بشه. مگه صدام نبود؟ صدام و خود آمریکایی‌ها اومدن قصاصش کردن. خب این باید قصاص بشه. چرا این گفته نمیشه؟ چرا ما با ادبیات مقاومت نمیتونیم بیایم حرف بزنیم؟ و ما باید بیایم به نوعی زمین بازی رو عوض کنیم. یعنی ما الان موافق بحث انتقام خون شهدا هستیم و داریم راهبرد هم تعیین میکنیم، پیشنهاد میدیم که ما باید زمین بازی رو از واکنش به کنشگری برسونیم. کنشگری ما یعنی چی؟ یعنی ما بیایم در دنیای بین الملل بگیم که در حق ما اتفاقا ظلم شده، ما اون بحث، اون روایت تروریستی که آمریکایی‌ها کردن نبودن، ما اومدیم غزه رو رقم زدیم، ما اومدیم مدرسه مینا رو رقم زدیم، ما اول حمله کردیم به جایی، یا شما همش دارید حمله میکنید. این پس بحث دیپلماتیک که ما از این حیث میگیم. از حیث قواعد اسلامی هم ما کاملا حق انتقام داریم، یعنی شما و لکم فی القصاص حیاتون، آیه قرآن، و عدو لهم از ستعت من قوه و رباط الخیل و ترهبون به عدو الله، یه به واسطه این توانای نظامی که شما دارید دشمن رو بترسونید. خب چرا ما الان اتفاقا نباید بیایم بگیم که ما بله ما باید کسی که دستور قتل رهبر ما رو صادر کرده اتفاقا خودش باید کشته بشه، باید ترور بشه. و نکته آخر که من بخوام عرض کنم خدمتتون، بحث این که آیا ما واقعا امکان زدن، به قول حضرت آقا رهبر ما حضرت آیت الله سید مشتبه خامنه ای که صلواتی ختم فرمود، اللهم صل علی محمد و آل محمد نجل فرجا. حالا ایشون توی از حیث بحث غرامت فرمودن، گفتن یا غرامت رو به ما میدن یا میگیریم، یا به اندازه که ما خسارت زدن ازشون نابود میکنیم. حالا ما هم تو بحث انتقام از خون شهدا همین حرفو میزنیم، میگیم آقا یا خودتون یا دادگاه‌های بین المللی بیان اعدام کنن اینا رو، یا ما خودمون اینا رو اعدام میکنیم و توانش هم داریم. چند تا دلیل میارم که ما همچین توانی داریم. بازدارندگی فعال و تغییر موازنه قدرت. ما الان اونها جنگ متقارن بودن، ناو داشتن، جنگنده داشتن، ما از طریق موشک، از طریق پهباد، از طریق FPV ها و غیره اومدیم موازنه قدرت اونها رو به هم زدیم و از همین حیث، از همین طریق موشک ها، پهباد ها و غیره میتونیم اون حکام جائر اونها رو سر جای خودشون بنشونیم. دلیل آخر هم بحث دسترسی اطلاعاتی و عملیاتیه. همینطور که در اول همین جنگ رمضان خب قرارگاه خاتم اعلام کرد، گفت آقا ما خونه نتانیاهو رو زدیم، محل کارش رو زدیم و غیره. دسترسی اطلاعاتی و عملیاتی ما کاملا باز هستش. فناوری‌های غیر قابل ردیابی داریم، پهپادهای دوربرد داریم، جنگ سایبری دستمون باز هست و تو خود فلسطین، تو خود آمریکا نیروهای خودمون رو داریم و کامل میتونیم به دشمن ضربه متقابل رو وارد بکنیم. از اینکه مزاحم اوقات شریف شدم عذرخواهی میکنم. انشالله در خدمت استاد ابو طالبی هستیم که جنبندی بحث رو بفرماید. بر محمد و آل محمد صلوات ختم کنیم.
الله علی محمد و آل محمد. تشکر میکنیم از استاد کمالی عزیز که خیلی عالمانه و دقیق مباحث رو مطرح کردن. خب ما از وقتی که ترامپ از چین برگشت هی دائم ما رو تهدید میکنه. حالا تو همین وسط تهدیدهای ترامپ ما الان میبینیم که دو تا انفجار شدید در اون اسرائیل رخ داده و این اون مراکزی که مراکز تسلیحاتی و نظامی بودن هم اونا هستند، یعنی یه مثلا کارخونه عادی نیست، کارخونه های نظامی و تسلیحاتی هستند که الان تا الان دو تا خلاصه انفجار شدید داشتن. حالا بعضیا میگن که جبهه مقاومت از این به بعد دیگه تهدید رو با پاسخ عملی داره پاسخ میده. خب اون گروه هکری حنظله هم گفته بودن که خلاصه اشاره کرده بودن به این انفجارها. حالا بحث انتقام واقعا یه بحث مهمیه که یکی از دلایلی که مردم هنوز در خیابان ها هستند اینه که آتش غمشون هنوز خلاصه فروکش نکرده و به نظر میرسه تا این انتقام تکمیل نشه این مردم خیابان رو رها نمی کنند. خب استاد کمالی دلایل خیلی خوبی گفتند که خلاصه اینها اینه که هم از لحاظ حقوق بین الملل ما حق انتقام داریم و انتقامی که مطرح هست انتقام همسطحه و متناسب هستش. این نیست مثلا شما رهبر ما رو خلاصه شهید کردن ما بریم مثلا یه فرمانده مثلا پایینشون رو بزنیم. نه، اگر که امام ما رو زدن ما هم باید امامشون رو بزنیم. فقاتلوا ائمة الكفر، این دستور قرآنه. از لحاظ قواعد اسلامی که دیگه خود خدا میفرماید انا من المجرمین منتقمون، ما این انتقام خلاصه باید گرفته بشه. حالا بحث انتقام یه بحث خیلی دقیق و خلاصه گسترده ای هست که میطلبه یک شب این بحث اینجا از دیدگاه قرآن و روایات اهل بیت و سیره اهل بیت این بحث دنبال بشه. خب ما استفاده میکنیم از کارشناس ارجمند استاد دکتر ابو طالبی که انشالله اون تبیین مباحث و جنبندی مباحث رو ارائه بدن. سلامتی آقای امام زمان صلواتی خط کنیم.
محمد و آل محمد و عجل فرج.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خب دوستان، به نظر من تقریبا نکات رو فرمودن. من چند تا نکته عرض میکنم. ببینید، یک بحث ضرورت انتقام، که گاهی همونطوری که گفتند به خاطر اینکه انتقام ممکنه بحث مثلا مذاکرات رو به خطر بیاندازه یا نگاه صلح طلبانه ما رو به خطر بیاندازه، و یا بهتر فعلا ما دستاوردهایی که داریم رو تثبیت کنیم، اون ممکنه مانع بشه. اینا موانعیه که معمولا مطرح میکنن که الان وقتش نیست، فعلا حالا اینا رو انجام بدیم بعد بریم سراغ بحثای دیگه. ببینید، یک نگاهی که رهبر شهید ما داشتند و اساسا انقلاب اسلامی داشت، شکستن یک سری کلیشه ها و قواعدی که دنیای غرب برای ما درست کرده بود، و اینها معمولا دوگانه هایی است که غربی ها چون با نگاه مادی نگاه کردن درست کردن و طوری صحبت میکنن گویا ما نمیتونیم غیر از این دوتا راه دیگه ای داشته باشیم، یا باید به قول استاد عزیز که فرمودن، یا باید لیبرال و ایدئالیست باشیم یا باید رئالیست و واقع‌گرا باشیم، یا بریم با مذاکره کارمون رو حل بکنیم یا بریم بجنگیم. خب کی گفته لزوماً یکی از این دوتا؟ یا نمیدونم، تو بحث اقتصاد یا باید نگاه‌های سرمایه‌داری داشته باشیم یا باید نگاه‌های کمونیستی داشته باشیم، کی گفته این دوتا؟ ما یا باید سنتی باشیم یا باید مدرن باشیم. اگه بخوایم مدرن باشیم دیگه نمیتونیم سنتی باشیم. اگه بخوایم سنتی باشیم دیگه نمیتونیم پیشرفت کنیم و مدرن بشیم. اینا دوگانه هایی است که غرب ایجاد کرد و امام رحمت الله علیه و رهبر شهید ما یکی از کارهایی که با انقلاب اسلامی کردن که این دوگانه ها دوگانه های غلطی است. ما اتفاقا اگر بخوایم در میدان مذاکره موفق باشیم، اگه ما بخوایم حاکمیتمون رو بر تنگه هرمز تثبیت کنیم، شما تصور بکنید که یک دعوا و اختلاف شخصی کسی داشته باشه، شما با یک دشمنی روبرو باشید که یکی از اقوام شما رو، دعوای طایفه‌ای که دیدید گاهی اتفاق میفته، از یه طایفه یکی رو کشتن، از یه خانواده یکی رو کشتن، حالا میخوان خلاصه اینا انتقام بگیرن، جبران کنن. ببینید، هر چقدر شما محکمتر، قویتر و سختگیرانه‌تر وارد بشید، بیشتر میتونید امتیاز بگیرید. اونی که مثلا میگم یه اتفاق بدی براش افتاده، حالا بیاد بگه خب حالا دیگه شد دیگه، حالا بیایم ببینیم چیکارش میشه کرد، طرف مقابل میگه خب حالا این خیلی براش انگار مهم نیست. ما هر چقدر بیشتر، صریح‌تر، محکم‌تر بر ضرورت انتقام بر حسب همونجوری که گفتن قواعد بین‌المللی، ما که حرف زیادتر از حقمون نمی‌خوایم، که نه خلاف شرع می‌خوایم حرف بزنیم نه خلاف قواعد بین‌المللی حرف می‌خوایم بزنیم، ما باید اتفاقا محکم رو انتقام خون رهبر شهید وایسیم. اگه اینجا صف وایسادیم تو مذاکره می‌تونیم محکم وارد بشیم، اگه اینجا صف وایسادیم می‌تونیم تنگه هرمز رو محکم‌تر تثبیتش کنیم، والا ممکنه به جای 100% 50% شو بگیریم. اصلا تو مذاکره شما هر چقدر با توپ پرتر، با خلاصه قوت بیشتر وارد بشی، بیشتر امتیاز میگیری. لذا به هیچ عنوان اگر کسی بگه که حرف انتقام ممکنه کارهای دیگر رو ضعیف کنه، از اساسی ترها ما بمونیم، الان فعلا مهم اینه که جنگ رو به یه جایی برسونیم، حالا انتقامو بعدن هم میشه گرفت. ببینید، به هیچ عنوان به نظر بنده از اصل انتقام نباید کوتاه اومد و دائما باید این رو گفت، چون میدونید خود ماها الان اونجوری که روز اول رهبر ما شهید شدن داغ بودیم، الان دیگه اونطوری داغ نیستیم، سرد میشه. اون مذاکره کننده وقتی میخواد بره اونجا مذاکره کنه، وقتی میشینه جلوی اون آمریکایی، اگه یادش رفته باشه که این مرتیکه خبیث و امثال او رهبر ما رو کشتن، اصلا شل صحبت میکنه. خیلی فرق میکنه که اون حس انتقام تو وجودش باشه و بعد با اون صحبت بکنه. اون میتونه خیلی محکمتر با تشر بیشتر و با ادعای بیشتر، ما یه حقی از اون ضایع شده باید این حق اونو طلب بکنیم. و این هم بدونید، حالا این اصل ضرورت انتقامه که باید حتما روش تأکید بشه و متاسفانه هی فراموش میشه یا جزء بحث ها نمیاد. بله، حالا این که امکانش چقدر وجود داره او یه بحث دیگه است. امکانش حاد بار ببین تو میدون چقدر میشه. امام روزی که سلمان رشدی اون کتاب مزخرف رو نوشت، امام حکم ارتداد و قطع سلمان رشدی رو داد. الان تقریبا سال 67 بود دیگه، الان چند سال گذشته؟ نزدیک 40 سال. هنوزم سلمان رشدی زنده است، ولی 40 ساله که داره با اضطراب و به صورت مخفیانه و خیلی سخت زندگی میکنه، آرامش درش گرفته شده. ما باید طوری رفتار بکنیم که حتی اگر امکانش هم نبود، این آدمایی که این کار رو کردن تا آخر باید دلشون بلرزه، نباید احساس آرامش کنن. حالا امکانش چجوره او یه بحث دیگه است، میتونیم یا نمیتونیم. و نکته دوم، امثال ترامپ و نتانیاهو کشته بشن، این انتقام خون رهبر ما نیست. درسته این شاید دل ما رو خیلی خنک بکنه، ولی واقعیت اینه که انتقام این نیست، این یه گوشه ای از انتقامه. بعضیا اینطوری میگن به این معنا که خب حالا اینو ولش کن بریم یه کار مهمتر بکنیم. نه، ما باید همین روش صفر پافشاری بکنیم، به شکل‌های حقوقی بین المللی ادعا کنیم، درخواست بکنیم برخورد قاطع با اینها رو، اگر امکان صدور حکم اعدام هست دادگاه‌های خودمون بیان حکم بدن، علمامون بیان حکم شرعی بدن، اینا رو محدور الدرم اعلام کنن، بگن آقا هر مسلمانی هر جا، ترامپ الان رئیس جمهور، فردا که رئیس جمهوری رفت کنار دیگه الان این سطح از حفاظت که دیگه نداره که، خیلی فرق میکنه، خیلی شاید دسترسی بهش راحت تر بشه. بدن حکم محدور الدرم بودن اینا رو، اینا نتونن با آرامش بخوابن یک شب. این باید باشه. و این ایجاد ترس و ایجاد در حقیقت وحشت برای اونا باید باشه که هم اونا آرامش نداشته باشن و هم ما در میدانهای دیگه محکم تر بیایم. اینا بگن آقا از خون نگذشتن، حالا دیگه از سایر چیزا هم قطعا به این راحتی نمیگذرن، اما ببینن ما اگه از خون گذشتیم، میگن خب بقیه چیزا که دیگه راحت تر میگذرن، که خون رهبرشون یه عمر اینا فریاد میزدن که تا خون در رگ ماست، خامنه ای رهبر ماست، یا ما فدای رهبری بشیم، ما رهبرشون گوشه شد هیچ چی به هیچ. پس اصل تضعیف بحث انتقام به هر دلیلی غلطه و این ساده اندیشی است که ما فکر بکنیم با طرح بحث انتقام یا مذاکره نمیتونیم بکنیم یا دستاوردها دیگه هم نمیتونیم تثبیت کنیم. هر کدوم جای خودش، هر کدوم حساب خودش رو داره. و یا اینکه حالا بگن آقا امکانش نیست، حالا بیخودی برای مردم توقع ایجاد نکنید. نه، مردم توقعشون رو دارند، عقلشون هم میرسه که حالا ممکنه یه موقع امکانش فعلا فراهم نباشه، هر وقت شد اگه ما ضعیفش کنیم دیگه اصلا دنبالش نمیریم. لذا پس ما حتما باید این بحث رو داغ نگه داریم، به بهانه های مختلف مسئولین ما تو مذاکرات باید دائما اینا رو یادآوری کنن. تو بحث‌های تنگه هرمز وقتی میخوان بحث کنن باید اینا رو هی یادآوری کنن، در کنار سایر بحث‌ها باید این اتفاق بیفته. ما در بحث‌های معاملات بین المللی، چه حالا میخوایم تنگه هرمز رو تثبیت کنیم، چه بخوایم مثلا وارد خسارت‌هامون بشیم، غرامت‌هامون بشیم، تو ادبیات سیاسی بین الملل همیشه اینو میگن، شما یه سقف دارید، یه کف دارید، یعنی یه حد اقلایی رو دارید برای اینکه میخواید برید از با طرف معامله کنید. کما که مثلا یه فروشنده وقتی میخواد یه جنسی رو به شما بفروشه، یه حد اقلی داره، میگه این دیگه قیمت خریدمه، دیگه من زیر قیمت خرید که بتونم نمیتونم بدم که. حالا میتونه رو قیمت خریدش 50% سود کنه، میتونه 10% سود کنه. او از 50% شروع میکنه با شما چونه زدن تا ببینه چقدر میتونه بگیره. حالا ممکنه 3%، ممکنه 20%، ممکنه 10%، دیگه زیر قیمت خریدش که دیگه نمیاد پایین که. لذا طرح بحث انتقام خودش میتونه سقف در حقیقت مطالبات ما باشه. اب نداره، ما تا میتونیم باید سقف رو ببریم بالا. هر چقدر شما سقف رو بردید بالا، تو معامله اینطوریه دیگه، یه حدی بالاخره چونه میزنی سرش. هرچی هم پایین‌تر آوردی، به همون میزان دوباره هی باید سر چونه زدن پایین بیای. پس ما میتونیم به عنوان سقف این رو مطرح بکنیم و رهبر ما، یادتونه وقتی حاج قاسم شهید شد، پایگاه عین الاسد رو که زدن گفتن این تازه یه سیلی بود، حالا ما باید انتقام بگیریم. انتقاممون چیه؟ این که آمریکا از منطقه خارج بشن. خب حالا ما اگه انتقاممون این بود که آمریکا از منطقه خارج بشن، یه عده ممکن بود بگن خب آقا پس بریم تو فکر اخراج آمریکایی‌ها، دیگه برای چی میخواید عین الاسد رو بزنید؟ نه، ما باید از سیلی‌های کوچک و محدود شروع بکنیم تا اون سقفی که باید اتفاق بیفته، و از هیچ چی نباید بگذاریم. لذا این اتفاقی است که باید حتما طرح بشه، حتما باید مطالبه بشه. ولی عرض کردم مردم ما عاقلند، میدانند شرایط بین المللی رو میشناسند، شرایط امنیتی رو میشناسند. بالاخره الان قطعا زدن ترامپ و نتانیاهو کار ساده ای نیست و مردم کار محال از مسئولین ما نمیخوان، ولی نباید این داغ سرد بشه و نباید این مطالبه ضعیف بشه. و اتفاقا برخلاف تصور اونها، این میتونه دست ما رو بسیار بیشتر پر کنه در سایر میدان ها، چه اقتصادیش، چه اخذ غرامت هامون، چه اگر مذاکره قرار باشه به هر دلیلی اتفاق بیفته، نه تنها تضعیف نمیکنه بلکه کار ما رو محکمتر میکنه. و اینا همونجور که فرمودند آیات قرآنه که فاعتدوا علیهم به مثل ما اعتدوا علیکم، همونطور که اونا به شما تعدی کردن این همون. لذا قاعده مقابله به مثل رو ما از لحاظ شرعی داریم. من بحثم رو با این دعایه تمام کنم، به نظرم این دعایه پاسخ بحث ما هست که خداوند متعال در سوره توبه آیه 12 و 13 چی می فرماید؟ و ان نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ينتهون. میگه وقتی اینا پیمانشون رو با شما شکستند و عهد شکنی کردند و شروع کردند طعنه زدن به شما و به دین شما، اینجا باید شما با اینا مقابله کنید و بزرگانشون رو بکشید. قاتلو ائمه الکفر، اونا رو باید بکشید، چون اینا هیچ تعهدی به عهد و پیمانشون ندارند. و خداوند نهی میکنه، سوال در حقیقت نهیامیز میکنه که الا تو قاتلون قوما نکسوا ایمانهم و همو به اخراج الرسول. این آیه مال موقعی که اینا کاری کردن که پیامبر مجبور شد از مکه مهاجرت کنه به مدینه، صرفا اخراج پیامبر. میفرماید چرا نمیرید به جنگید با کسانی که پیمان شکنی کردند و پیامبر رو اخراج کردند و هم بدعوکم اول مره، اونا اول شروع کردن. ما حقمونه، برای چی؟ اونا حتی اگر احیانا ما هسته‌ای داشتیم، هسته‌ای ما خطرناک بود، خب می آمدید هسته‌ای ما رو می زدید که اون که ادعا کردید زدید، برای چی بیت رهبری رو زدید؟ این رهبر ما که اتفاقا گفته بود ما هسته‌ای نمی خواهیم. به چه جرمی واقعا و به چه دلیلی، اگه واقعا بهانه هسته‌ای بود حتی؟ بنابراین می فرماید و هم بدعوکم اول مرتن، اونا اول شروع کردن، پس شما باید با اونا بجنگید، باید ادامه بدید و باید در حقیقت حقتون رو بگیرید. اتخشونهم، آیا از اونا میترسید؟ فالله احق ان تخشوا ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمنید از خدا باید بترسید و از دشمنان الهی نترسید. ما هیچگاه نباید احیانا از یک سری از ظواهر مادی که ممکنه احساس کنیم تو بعضی از ظواهر ما از اونا مثلا کمتر باشیم، فرض کنید حالا اونا راحت تر به هر دلیلی تونستن بیان رهبر ما رو بزنن، ما به این راحتی نمیتونیم بزنیم، پس بگیم آقا ما نمیتونیم. نه، خداوند نصرتش رو و سنت الهی اینه که کمک و یاریش رو میرسونه و نصرت‌های الهی از طرق مادی و غیر مادی میاد. ولذا ما هیچگاه نباید ترس و واهمه داشته باشیم و باید سفت و محکم بایستیم. عرض کردم هرچی محکمتر بایستیم اونا بیشتر عقب نشینی خواهند کرد و هرچی محکمتر بایستیم خدا هم بیشتر ما رو یاری خواهد کرد. شرط نصرت الهی اینه که ما هم در میدان باشیم و ما گام برداریم، خدا هم نصرت خواهد کرد. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. ان شاء الله همیشه هر کسی هر جا که هست و میتواند باید بحث انتقام رهبر شهید رو همیشه جز مطالباتمون داشته باشیم. حالا سطح انتقام، شکل انتقام، امکان انتقام به جای خودش و در ضوابط و شرایط خودش. نباید این مسئله به هیچ عنوان سرد بشه و تضعیف بشه و بهانه هایی که میاد واقعا بهانه های بی خودی است. حتی عرض کردم با نگاه مادی هم بخوایم ما پیش بریم، باید این مسئله رو سر دست بگیریم و به عنوان یک عنصر محکم دنبال بکنیم انشاءالله. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بده که وظیفمون رو بشناسیم و در مسیری که مسیر مورد تایید امام زمان علیه السلام و رضای الهی است گام برداریم. شادی روح همه شهدا به ویژه امام شهید و انشاءالله نابودی و سرنگون شدن دشمنان به ویژه سران و ائمه و بزرگان این جبهه استکبار. صلواتی خط کنید.
صلی الله علی محمد و آل محمد. تشکر میکنیم از استاد دکتر ابو طالبی که من تبیین بحث کردن که خلاصه فرمایشات استاد این بود که بحث انتقام ضروری است و نباید با هیچ بهانه ای تضعیف بشه و این دوگانه هایی هم که غربی ها برای ما درست میکنن، اگر انتقام بگیری دیپلماسی چی میشه، اینا دوگانه هایی بر مبنای مادی هست و اون دستوری که قرآن به ما داده دستور انتقام هستش. و جالبه که این بحث انتقام اون کسی که انتقام رو حق خودش میدونه خداست. اصلا دست ما نیست که بگیم آقا بگیریم یا نگیریم. ببینید شما امام زمان علیه السلام میخواد بیاد، تو دعای ندبه چی میگیم؟ عین طالب و به دم المقتول به کربلا. عاشورا کی اتفاق افتاد؟ امام زمان علیه السلام کی میخواد تشریف بیاره؟ یکی از خلاصه کارهایی که امام زمان علیه السلام قرار انجام بده بحث انتقام خون سید الشهدا و امام حسین علیه السلامه. لذا این بحث انتقام اصلا در حیطه ما نیست. انا من المجرمون منتقمون، یعنی اصلا ما طرف مجرمین هستیم، ما مجرمین رو مجازات میکنیم. حالا شما میایید مجازات کنید، به وسیله شما مجازات کنیم. اگه شما نیایید ما آدمامونو میاریم، این انتقاممونو میگیریم. بذاریم بحث انتقام رو شما قطعی بدونید. حالا این انتقام چطوری گرفته میشه، در چه زمانی؟ خب اینا همه باید به دستور ولی فقیه باشه و به دستور امام، خلاصه نائب امام زمان علیه السلام باشه. و اینا همونطور که امام شهیدمون فرمود که ما باید انتقام خون شهید سلیمانی رو بگیریم، امام حاضر اونم که الحمدلله پر صلابت هستند و در مقابل مستکبرین با صلابت و اون هیبت حیدری که خدا در وجود این ذریه امام حسین علیه السلام قرار داده، همونطور محکم ایستاده. و در اولین پیامش یکی از نکات مهم همین بحث انتقام بود و خونخواهی بود و انشالله این محقق میشه اگرم یه وقتی یک سیاستمداری، یک خلاصه آدمی تو این گوشه کنار پیدا بشه که بحثی غیر از این بگه، و مردم اجازه نمیدن، رهبری هم اجازه نمیده و اون رو خلاصه سر جاش مینشونن. پس انشالله شما نگران نباشید، این وعده خداست که میفرماید انا من المجرمین منتقمون، ما میخوایم انتقام بگیریم و این اراده قطعی خداست که این انتقام گرفته خواهد شد و نتیجه انتقام اون شکسته شدن خلاصه هیمنه آمریکا و اسرائیل و اون ضربه سختی میخورن که حالا یه نکته ای من استاد تشریف آوردن من یادم اومد، خود این انتقام باعث تصحیح خطای محاسباتی دشمن میشه استاد. خود این انتقام، یعنی اگر همون که استاد فرمود اگر این انتقام باشه دشمن خودشو تنظیم میکنه، این هزینه اگر داد دفعه بعدی خلاصه از این غلطا نمیکنه. انشالله اون منتقم واقعی امام زمان علیه السلام تشریف بیارند و انتقام خون همه شهدا رو از مستکبرین بگیرن. استاد نمازی تشریف آوردن و انشالله به پیشواز سخنرانی استاد میریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.